بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در جلسه قبل عرض کردیم که یکی از وجوهی که برای وصف علم به دینی بودن بیان شده، یعنی علم دینی، این هست که علم، حالا هر علمی که باشه، از منابع وحیانی، منابع نقلی وحیانی استنباط بشود. بنابراین هر مسئله یا هر نظریه علمی در هر زمینه و درباره هر موضوعی که باشد، اگر واجد این شرط باشه، ما اون را علم دینی می نامیم. در توضیح این وجه عرض میکنیم که برخی از مسائل یا موضوعات به گونه ای هستند که جز نقل وحیانی برای فهم آنها یا تصدیق آنها وجود ندارد راهی، این راه منحصره. خب در این گونه مسائل یا موضوعات که راه منحصره در شناخت آنها نقل وحیانی است، خب معلوم است که اینها جای کلام نداره، دینی هستند بدون هیچ گونه دغدغه‌ای و هیچ گونه اشکالی. مثلا در زمینه اعتقادات، اون مسائل اعتقادی که مربوط به عالم بعد از مرگ هست، تفاصیل مربوط به عالم قبر و برزخ و قیامت، برای این گونه مسائل راهی غیر از نقل وحیانی ما نداریم، نه عقل تجریدی به اینها دسترسی داره و نه عقل تجربی، هیچ کدام. اینها از این جهت که حسی نیستن، محسوس مادی نیستن، عقل تجربی رو اونها راه نداره، و از این جهت که مسائل جزئی هستن، جزئی خاصی هستند و ملاک اونها دست عقل هم نیست. عقل تجریدی یعنی عقل فلسفی و عقل کلامی هم نمیتوند به اینا برسه و به فهم اونها نائل بیاد. همچنین بسیاری از مسائل مربوط به عبادات، یعنی عمده بلکه اتفاق مسائل عبادی، اینها از این دست مسائل هست، نه عقل تجربی به آنها راه داره، یعنی ملاک آنها رو میفهمه، و نه عقل تجریدی هیچ کدام. پس در این گونه مسائلی که عرض کردیم، مثل مسائل اعتقادی و مسائل فقهی به خصوص عبادی، که راهی جز نقل وحیانی برای فهم آنها، شناخت آنها نیست، این حرف درسته که این علوم علوم دینی می شوند. خلافی هم نیست در این که اینها علوم دینی هستند، کسی نیامده مناقشه ای بکنه که آقا اینها علوم دینی مثلا نیستن، این همه قبول دارن، پس در اینا بحثی نیست. بحث در اون مسائلی است که هم می شود از راه نقل وحیانی به اونها راه یافت، اونها رو شناخت، و هم از طریق غیر نقل وحیانی. حالا غیر نقل وحیانی عقل تجربی باشه یا عقل امشد تجریدی، یعنی عقل فلسفی و کلامی باشه، فرق نمی کنه. بله، این گونه مسائل بس در این هاست که اگر این ملاک را ما قبول بکنیم که علم دینی به آن علمی گفته می شود که از منبع نقل وحیانی به دست آمده باشد، ولو میتوان اون را از راه دیگری مثل عقل تجربی و یا عقل تجریدی هم به دست آورد، ولی دیگه اون وقت اون دینی حساب نخواهد شد. این گونه مسائلی که طبق این ملاک مورد بحث قرار میگیره که دو راه داریم برای فهم آنها، ممکن است هم از راه نقل وحیانی و هم از راه عقل، حالا عرض کردم عقل تجریدی یعنی فلسفی کلامی یا عقل تجریبی که علوم تجریبی میشد. برای این گونه مسائل طبق این ملاک هرگاه از منبع نقلی وحیانی اینها را ما استفاده کنیم، استنباط کنیم، کشف کنیم، اون وقت اون نظریه میشود دینی. اما اگر کسی همون مسئله را از طریق عقل به دست بیاورد، حالا عقل تجربی یا تجریدی باشه، اون دیگه دینی نخواهد بود طبق این ملاک ها. مثلا ما در علم کلام در عقاید همون مسائل اعتقادی، حالا مثال بزنیم، در مسائل اعتقادی برخی از مسائل همین ویژگی را دارند، یعنی هم می شود اونها را از نقل وحیانی اثبات کرد و شناخت، تصدیق کرد، و هم از راه عقل، البته عقل تجریدی یعنی عقل کلامی و فلسفی. مثلا توحید، این که ما یکی از اعتقادات ما اینه که خدای متعال یگانه است، وحدانیت. خب وحدانیت خداوند رو از راه نقل هم میشه، نقل وحیانی هم میشود اثبات کرد و فهمید، و هم از راه عقل هم میشود. این که از راه عقل میشود خب چیز واضحی است دیگه، بحث توحید از مسائل عقلی و قابل فهم عقل هست، ادله ای که براش اقامه شده دوستان مستحضر هست. اما این که از راه نقل وحیانی هم می شود، چون نقل وحیانی نبوت و وحی متوقف بر توحید نیست. بله اگر یک مسئله اعتقادی ما داشته باشیم که وحی و نبوت و قرآن و سنت بران متوقف است، اون را نمی شود منطقا از راه نقل وحیانی به دست آورد، چون می شود مصادره به مطلوب، می شود دور در واقع استدلال که غلطه. اما اگر متوقفون علیه وحی و نبوت و قرآن و سنت نباشه، خب این مشکلی دیگه نداره، یعنی ثابت شده است وحی، کتاب، سنت، حالا می خواهیم از او درباره این مسئله اعتقادی چه استفاده کنیم. توحید اینجوره، مثلا علم الهی را نمیشه این کار را کرد، اصل علم الهی یا نه تفاصیلش ها، اصل این که خدای متعال دارای صفت علم است، نمیشه این را آمد از راه نقل اثباتش کرد، چون که خود نقل متوقف است بر این که ما اول خدای دانا را پذیرفته باشیم. قدرت خدا را نمیشه بعد از راه نقل وحی، یعنی اصلش عرض میکنم، نه دایره اشا، خصوصیاتش، نه اصل قدرت که خدای متعال دارای قدرت، دارای حیات، دارای حکمت، دارای علم، اینا را نمیشود، چون یتوقف بر همه اینها نبوت و وحی، کتاب، سنت، بر اینا متوقفه. توجه میفرمایید؟ آه توحید اینجور نیست. آه همین که ثابت بشود که این عالم، این انسان مخلوقه، خالق داره، خالق دانای، توانای، حکیم دارد، عقل میگوید خب این موجود را که او خلق کرده، اون خالق خلق کرده، باید حکیمانه باشه این فعل، او برای چی خلقش کرده، غایت از خلقت این مخلوق چه بوده است. خب این بحث عقلی، سؤال از حکمت میشه. با این ویژگی هایی که داره، مثلا عقل به او داده، عواطف داده، احساسات داده، غرایز داده، خلاصه این ساختمان وجود انسان با این ویژگی ها یک غایتی باید داشته باشه. اون غایت اینه که به کمال مطلوبش برسه، یعنی هر پدیده یک غایتی، یک کمال مطلوبی داره، اینا باید به او برسه. حالا به اون کمال مطلوب که میخواد برسه، آیا راه را خودش بلده همش را؟ خب این راه را اگر بلد باشه کی باید بهش بگه؟ خودش اگه بخواد بلد باشه، عقلش باید بگه دیگه. عقل میگه نه، من همه چیز را بلد نیستم که به صورت دقیق بتوانم راه رسیدن به کمال مطلوب انسان را به او بنمایانم. نه، این در حد توان من نیست. چیکار باید کرد؟ عقل میگه حالا که اینطور هست، پس خالق باید یک کمک دنده‌ای به اصطلاح برای این بگذاره که این عقل را تأیید کنه، تقویت کنه، بله، خلأ معرفتیش را پر کنه، اون میشه بعد وحی. اینطوره دیگه، استدلالی که اقامه میشه بعد بر ضرورت وحی اینه که خود عقل میگه، یعنی خود عقل نارسایی‌های خودش را میفهمد، اولا غایتمندی این مخلوق را میفهمد، ثانیا حکیم بودن خالق را میداند، ثالثا از این دو سه تا مقدمه یک بایدی استفاده میکند. اون باید چی است؟ این است که باید برای عقل در هدایت به سمت کمال مطلوب کمک بفرسته خدا، میشه وحی. خب حالا یکی باشد اون خالق یا دوتا دیگه، اگر از عقل سوال بکنیم که اون خالقی که ما مخلوقش هستیم و این جهان مخلوق اوست، با این سه تا عنصری که عرض کردیم که اینا مبدع استدلاله، مبادی استدلاله، دیگه فرق نمیکنه یکی باشه دوتا باشه. اگر هم فرض کنیم دوتا باشه، خب دوتایشون باید همین کار رو بکنن، یعنی باید انبیایی که میخوان بفرستن هر دوشون دست به کار بشن، توجه میفهم؟ اگر هم یکی از اون یکی باید این کار بکنه. اون وقت امیرالمومنین علیه السلام در همون نامه‌ای که به بله امام مجتبی علیه السلام داره، وصیتی که به امام مجتبی داره، که اونجا استدلال میفهمد که وعلم یا بنیه انه لو کان لربک شریک لاتت که آیاته و رسله، بدان این فرزندم که اگر برای پروردگار تو، یعنی همون پروردگار دانای حکیم توانا، اگر چنانچه شریک می بود، یعنی دوتا بودن سه تا می بودن، اون هم باید پیغمبر می فرستادن. یعنی این فرستادن پیغمبر مقتضای خالق علیم حکیم قادره، یکی باشه، دوتا باشه، ده تا باشه. ولی چون میبینی که و تالی باطل و المقدم مثلو، این اون استدلال از تعمیر است، ولی چون میبینی که از سوی غیر از پروردگار متعال هیچ فرستاده ای نیامده، هرچی ما پیغمبر در تاریخ میبینیم اینا از طرف یک خدا آمدیم، این خودش دلیل میشود که دیگه خدای دیگری وجود ندارد. این استدلال میفهمند که این خودش دلیل میشود که پیغمبر نفرستاده، بله، کتاب نفرستاده، وحی نیومده، چون هرچی پیغمبر در تاریخ داریم همه آدرس یک خدا را آدرس میدن، معرفی میکنن، این نشان میدهد که دیگه وجود نداره. حالا عرضم این بود که بله دیگه، این در واقع همینطوری هم تو بحثای اعتقادی یک نظام ریاضی هندسی به ریاضی منطقی حاکمه، حالا هندسی منطقی، منطق حاکمه، یعنی یک فرعی است متورب به اصلی میشه، دوباره اصلی تا برسه به اصل الاصول. چطور در معرفت شناسی میگیم اصل تناقض ریشه همه معرفت هاست، در باورهای اعتقادی توحید و خداشناسی مبدا همه چیزه، یعنی معاد شناسی و نبوت شناسی و امامت شناسی و تمام اینا ریشش برمیگرده به چه؟ به خداشناسی. یعنی اگر خداشناسی آدم درست باشه، اینو درست خواهد شد. اینقدر تأکید شده از روی خداشناسی در روایاتنا به خاطر اینه. پس حالا میخواستم این توضیح داده بشه که توحید از اون مسائلی است که دو تا راه براش ما داریم، هم راه نقل داریم، همین که میفهمد قل هو الله احد دیگه خودش کافیه، چون متوقفون علیه وحی و کتاب و سنت نیست که بگویم دور میشه، حالا عقلم که میتوانه. حالا این رو به عرضم بکنید، طبق این ملاکی گفتیم، این ملاکی که علم دینی کدام است؟ علم دینی آن علمی است که از منبع نقل وحیانی به دست آمده باشه. خب حالا اگر یک نفر بیاد استدلال عقلی بکنه که خدا یکیه، میگه نه، این مسئله شما در جبه خدا هستا، لیس به دینیه. حتی شما قسم بخوری که بابا حضرت عباس قسم این خود دینیه، راجب خداست، میگه من به این کار ندارم، راجب خدا بودنش شرط لازم هست، شرط کافی نیست، اصلا شرط لازم هم نیست دیگه، توجه میفهمید؟ میشه، چون میشه لابشر موضوع، میگه من به موضوعش کار ندارم چه هست. این که مسئله شما موضوع شما چی هست هرچی میخواد باشه، اصلا لابه شرطه. به شرطشه یعنی نیست که بگیم حالا یه شرط لازم میشه، لابه شرطه. شرط لازم و کافیش برای اینکه دینی باشه، یک شرط لازم و کافی داره. اون چیه؟ اینه که استنباط بشه، استفاده بشه از منبع وحیانی، نقل وحیانی. پس هر مسئله این میخواد باشه. اگر فرض کردیم یک مسئله طبیعت شناسی را شما رفتید از کتاب و سنت استفاده کردید، این میشود دین. اما اگر استفاده نکردید، از راه تجربه رفتید، این دیگه دینی نیست. یک مسئله اعتقادی عرض کردن دیگه، از مسائل اعتقادی بهتر طبق این ملاک، این دیگه دینی نخواهد شد. این یک حرفی سالا برای در جبه خدا میگه هر حرفی راجع به خدا کسی گفت باید گوش داد. نه، اون حرفی را که خود خدا گفته باید گوش داد. حالا اون آیانی که در بحثای معرفت شناسی، روش معرفت، نقلگرا هستند که عقل را مطلقاً کنار میگذارن، خب همین حرفشون دیگه. مثلا اگر شما از اهل الحدیث سوال کنید، اهل الحدیث که معتقد بودن که عقل را نباید در این مسائل به کار گیره، باید در سراغ قرآن و روایات و کتاب و سنت و اینا. خب یه فرد معتزلی، یک فرد اشعری، یک فرد نمیدونم امامی، یک فیلسوف درباره خدای متعال استدلال عقلی میکنه، عدلش را ثابت میکنه، قدرتش را ثابت میکنه، صفات جمالش را، جلالش را، میگه اینا هیچ کدومش دینی نیست. این را رد میکنه، میگه این حرف ها حرف هاییست که مثلا اهل البدعت و الزن در اینجوری میگن دیگه، میگه اینا را بدعت هست، این کارا چی حرف ها چیه. میگه حالا اون تخته مبناست، فعلا داریم لازمه مبنا را عرض میکنیم که طبق این مبنا اینطوری می شود که مثلا ما قبول نداریم، ولی داریم لازمش رو عرض می‌کنیم که اگر این ملاک را به کار گرفتیم اینطوری خواهد شد که در مواردی که عرض می شود خدمت شما که مسائلی داریم، موضوعاتی داریم که یمکن معرفت اونها من طریق نقل الوحیانی و ایزن من طریق آخر، حالا اون عقل تجربی باشه یا عقل تجریدی باشه فرق نمی‌کنه، در این گونه موارد شاخص برای این که ما بگیم این نظریه، یک نظریه صادر میشه در اون حوزه، در اون مسئله، این دینیست یا دینیست، اینه که ببینیم از نقل وحیانی استفاده شده یا نه.
شاید صاحبان این
دیدگاه مسائل
مثل توحید و امثالش دینی هست رو استثناء کرده باشه، تصریح هم کرده.
چی؟
شاید صاحبان این دیدگاه گفتن که علم دینی علمی که از منابع وحیانی نقلی استفاده شده باشه، مرادشون
غیر
از معارف دینی.
نه دیگه اینا اون نه اینا رد میکنن، نه جز بحث‌های عقلی خارج از چارچوب کتاب و سنت رو نمیپذیرن، اشتباه میدونن. اینطوری دیگه نذاشه. خود اخباریای خود ما هم تقریبا همجوری هستن. اهل حدیث، اهل سنت هم اینجوری هستن. چند دیدگاه. نهایتاً اینکه سوال فرمودید که حالا اگر استدلال عقلی در قرآن آمده باشه که آمده، یا در روایات آمده باشه که آمده، چی میگن؟ میگن خب باشه، این مجوزه این نیست که شما هم بروید خودتون در عرض کتاب و سنت از عقل چه بکنید؟ استفاده کنید. ما منبع اون اینه که هرچی میخوای بگی از این کتاب و سنت بگو. حالا اگر در خود کتاب و سنت یک مسئله تحلیل عقلانی ارائه کرده، عیب نداره، این نمونه دینی خواهد شد، چون ملاک ما اینجا جواب میده. اما شما خودتون دیگه مجاز نیستید که بسی که مثلا فرض کنید که یه مولایی به عبدش اخ میکنه، قهر میکنه، نمیدونم دعواش بکنه، حالا یه چیزی بهش بگه، تعذیبش بکنه، یه همسایه بیاد بگه آه اونم شروع کنه به اخ متعق کردن و اینو کتک زدن، بعد بگیم آه تو چیکاره هستی که خود دیگه اگه جایز نبود که این آقا کتک نمیزد، این معلوم میشه پس جایزه. حالا جایزه برای من و اونی که در طول من هست، نه در عرض من. جناب عالی چه ربطی دارید که آمدید این عبد را؟ دیگران هم ملامت میکنن دیگه، یعنی دیگران هم میگن شما این خدمتگزار فلان آقاست. او آقا تلخی کرده، حالا حضرت عالی یه در عرض او هستید، چه مثلا ربطی دارید؟ اینا اینجور میگن، این بحث اینا هست. بله، یعنی طبق این ملاک عرض میکنم. پس ملاک طبق این بیان، علم دینی چه علمیست؟ نظریه های علمی دینی، حالا عقلیش، تجربیش، هرچه آن است که از کتاب و سنت نقل وحیانی استفاده بشه. پس اگر در یک مثل مسائلی که عرض کردم، مسائل اعتقادی که خیلی داریم، الان که بحث ما در تقلید که نیست که.
نه
خب اون تقلید نمیشه که.
تقلید
نه دیگه. ببینید تقلید این است که قول یه آقایی را بدون دلیل قبول بکنیم، ببین میگن تقلید. اما اگر جناب عالی خودت یک قولی داری از کسی چیز نمی کنی، در واقع به استناد به قول کسی نمی کنی، میگیم این از کجا گفتی؟ میگه قرآن گفته، روایت گفته. کجای قرآن گفته؟ فلان جا. این خودش میشود چه؟ میشود استدلال. این دیگه تقلید نیست، این مجتهده. منطقه باشه، مگر چنانچه تبعیت از نقل تقلیده. اونا خب گفتیم نه، اونا کار نداریم. حالا بحث این که ما اگر اینها رو بریم از منابع دینی بگیریم، اینا گفتیم دو وجهیه، دو تا راه داره. مثلا تنقیح موضوع کردم دیگه، عرض کردم. ببین باز مجددن بعد میگردیم، اجازه بدید پس تکرار بکنیم. یک مسائلی داریم که ینحصر طریق و معرفتها و اثباتها، ینحصر به چه؟ به نقل. میشود که بله به نقل، مثل جزئیات برزخ و قبر و قیامت و اینا. اینا لا خلافه در این که اینا چی هستن؟ اینا دینی هستن. هیچ کس هم نمیگه اینا از راه دیگری شما بگیرید، چون راه دیگری نداریم که، نه عقل تجربی نه تجربی به اینا نمیرسه. اما یک مسائل محل نزاع ایناست. هناک مسائل که لها طریقان او طرق، برای فهم اونا، معرفت اونا، اثبات اونا دو تا یا چند تا راه داریم که یکیش نقل وحیانیه. دقت فرمودید؟ حالا یکی دیگرش تجربیه، یکی دیگرش نمیدونم عقل فلسفی هر چی هست. طبق این ملاک میگوید هرگاه اون مسئله علمی از طریق کتاب و سنت استنباط بشه از این منبع، بهش میگیم دینی. اما اگر همون مسئله از راه عقل یا تجربه اثبات بشه، نه دیگه ما ببین دینی نمیگیم. ملاک ما اینه که دینی بودن اینه که استنباط بشه این مسئله از منبع نقلی. این دیگه تقلید هم نیست. تقلید تعریفش اینه، اونجاییست که یک نفری مثلا قول امام را آدم گوش بده، این تقلید نیست. قول پیغمبر را آدم تبعیت کنه، این تقلید نیست، چون ملاک عقلی داره. دقت فرمودید؟ معصومه، معصومه دیگه، از عقلم بالاتره، یعنی عقل برتر است. اگر تو عقل خودمون احتمال بدیم یه جاهایی مثلا کج بریم اینها، دیگه درباره معصوم هیچ احتمال خطایی اصلا نداریم. دقت می‌فرمایید؟ اون معصوم که شد، از عقل خودمون که می‌خوایم بگیم پوز بدیم، بگیم آقا با عقلمون گرفتیم، حالا اگر بگیم پیغمبر فرموده، اون پیغمبری که عقل اثبات کرده معصومه، این درجه بالاتر هم هست، یعنی این دیگه محکم‌تر و قطعی‌تره. این تقلید نیست. بله، تقلید اونجاست که یک فرد غیر معصوم، یه مجتهدی، صاحب نظری است، کارشناس یک مسئله، یه نظریه میده، میگه آ نظریه آقا را قبول دارم. در حاجه فهمودی احتمال نمید خطا کنه، چرا احتمال نمید خطا بکنه؟ دلیلت چی چیه؟ من دلیل فعلا دارم، چون خودم بلد نیستم. این آقا بالاخره رفته زحمت کشیده، حالا من به اون اعتماد میکنم. روش عقلاییه، 100% نیست که حالا حتما این مصیبه به واقع هست، نه کل مجتهد مخطئ ممکنه خطا کنه. پس اونا میگن تقلید اشتباه نشه. خب دیگه اینجا بحث اصطلاحی. حالا اگر لفظ تقلید فرض کنیم چنین دایره مدلولی داشته باشه که شامل اخذ قول معصوم بشود، فرض کنیم، حالا باز رفت لغتش رو نگاه کنیم، اگر هم که لغتش شامل بشود، اینجا بحث اصطلاحی، یعنی الان در اصطلاح تقلید که میگیم اجتهاد و تقلید، مراد اصطلاح. خب به عرضم دقت کنیم، حالا مسائل اخلاق، اکثر یا کثیر مسائل اخلاق اینجوره، هم عقلیه هم از طریق نقل وحیانی میشه اونا را استنباط کرد. اخلاق نقلی به اصطلاح، اخلاق چه؟ عقلی. شما این کتاب های اخلاق را ملاحظه بفرمایید، مثلا جامع سعادات مرحوم نراقی یا معراج السعاده ملا احمد نراقی، جامع سعادت مال پدر ملا مهدی نراقی، هر دو از اعلام برجسته بودن واقعا، خودشون هم اینا تجسم اخلاق بودن. بعضی ها تئوری اخلاق را میگن، بعضی ها خودشون عامل و اخلاق هن، ممکنه تئوریش هم خیلی نتونن بگن، بعضی ها هر دو را داره. برای اون که فقط توری اخلاقشون به درد نمیخوره، که مثلا الحمار یحمل و اسفارن میشه، اون بیچی بده. یعنی هر علمی اگر اینجور باشه بدتر هم تازه هست. یعنی باز دیگه خوش به حال اون که این توری هاشم بلد نیست، چون حجاب اکبر میشه دیگه. اگر بداند و عمل نکند میشه حجاب اکبر، اون که نمیدونه لااقل نمیدونه. توجه فرمایید. برای اون که میداند و نمیداند عمل میونه، عمل هست خب اونم خوبه، حالا بالاخره اهل عمل هست و کار میکنه دیگه. ولی اون نمیتونه، رجب علی خیاط مثلا، حالا استدلال ها و اینا رو خیلی حالش نمیشه، ولی کن عملش عمل خوبیه. یکی هر دو را داره میشه نراقی. ملا احمد، ملا مهدی، اینا هر دو از این استوانه هایی بودن که بله اخلاقی به معنی کلمه بودن، اینا اینجوری بودن دیگه. حالا شرح هاشون رو ملاحظه کنید، از اوتاد، اینا میگن اوتادن، آدمایی که دیگه تاریتل به معصوم میشن، خود خود ساخته، تهذیب شده. بعد گفتش که اون ملا مهدی ظاهرن بود که صاحب جامعه سعادات، خب ایشون همیشه که وضع زندگی دنیویش هم بد نبود، یعنی خانه و خانه بزرگ و رفت و آمد و مهمان و فلان و اینا، یعنی آدم اینجوری بود. ولی یک درویشی پیدا شد، اینا یک کشکول میندازن قدر دوششون رو را میفتند و اینا، این از شاید که آمد رفت کاشان و در دستگاه این ملا احمد را دید. ملا مهدی عجب این چقدر چه بعضی داره، ما شنیده بودیم این عالم اخلاق لابد یک خانه خیلی مثلا کوچولویی داره، روی گیلی می مثلا زیر پاش هست و یه نان و ماست دو چیزی مثلا میخوره، این زهد و این چیزا رو فقط با اینا میدید. بعد آمد گفت که آقا من تعجب کردم، من اصلا باورم به هم ریخت، برای خاطر اینکه اون چیزایی که شنیده بودم آمدم دیدم همه از بین رفت. گفت چیه مگه؟ گفت آخر اینطوره دیگه. گفت ان شاءالله خدمتتون که بله. اما یه پیشنهاد بهش داد، گفت من میخوام برم همیشه سفر کربلا، شما میای بریم؟ گواره من همی الان آمدم. ملا احمد ها گفت من همی حالا آمدم. گفت آخه این همه حالا هم چیز دستگاه و تشریفات اینا، گفت نه اینا نیاز نداره، من همی الان آمدم. نماز خوندن راه افتادن، یعنی بدون تردید ها راه افتادن. یه خورده که راه رفتن، بله این بنده خدا یک مرتبه گفتش که آقا، گفت ها، گفت برگردیم کاشان. گفت بچی برگردیم داریم میریم کربلا دیگه. گفت نه آقا من یه چیز اونجا جا گذاشتم. گفت چی جا گذاشتی؟ گفت این کشکولم اونجا متاسفانه جا مانده. آقا کشکول خیلی مهم نیست، حالا بریم یه کشکول اونجا برات بخرم. گفت نه، این از اول تا آخر بر دوش من بوده، من دیگه به این علاقه پیدا کردم، این را نمیتونم رها کنم. گفت حالا فهمیدی که کی تعلق به دنیا داره؟ من از همه اینها دل کندم، اصلا برام هیچی نیست، پرکاهیه. ولی جناب عالی یه کشکول داری، از این کشکول چی؟ دل نمیتونی بکنی. اینطور است الان، حواستون باشه، حواستون یعنی باشه وقتی خیلی مشکل است الان، خیال نکنید ساده است. بله الان مثلا به من میگن آقا بیا برو در فلان منطقه بلوچستان مثلا روحانی چیز بشو، عقیده سیاسی بشو، میگم بابا من دیگه برای خودم آدمی هستم، شخصیتی هستم، کلاس دارم، چه فلان اینا، ببینید شیطان میاد سراغم، نمیگذاره. منیت چیز بدیه. لذا درباره رهبر عزیز انقلاب حفظه الله تعالی که مرد بسیار ارزشمند و الهی است، از قول آقای امشد که بله آقای حائری شیرازی نقل میکنم این مطلب را، که شما جمعه بودن خودش این مطلب را که بله موقعی که آقا رئیس جمهور بودن، بله ایشون وقت گفتن که میخواست از نماز جمعه ایشون میخواست مثلا استعفا بده. گفت نامه نوشتم به امام که من دیگه حالا نمیخوام، و گفتم به کی بدم بهتر از رهبری؟ گفت من رهبر نبودم، مثلا وقت رئیس جمهور بود. گفتم به ایشون بدم که ایشون برسونه به امام، نامه استعفایم را از امام جمعه بودن و اینا. گفت باشه من میرسونم، ولی حالا من باشم، من امام هر چی بگه میگم چشم. اگر همین الان میگه برگشت به من اینجوری گفت، گفت اگر همین الان امام به من بفرماید تو برو ول کن رئیس جمهوری و اینا همه رو ول کن، امام جمعه تهران هستی، رئیس جمهور هستی، نمچه هستی، را این عمر بل کن، برو بشه روحانی عقیدت سیاسی اون جاندارمری که در اون مرز مثلا بلوچستان فلان جا هست. میگم باش، من برام مهم نیست رئیس جمهور باشه من نباشم، امر امام برام مهمه. دقت برزم میکنید، خیال نکنید همجا را بی حساب خدای متعال بعضی ها را اینجور در این مسند ها می نشاند. این مسند اینجوره، خدا حفظ کنه انشاءالله. این دعای لیلا و نهارا عقیده صلوات، این مرد دعا کنید، وجودش بسیار بسیار مختلف. دیدید با یک تشر اوضاع احوال عربستان را به هم ریخت. بعد اینا برای خودشون داد و فریاد و حلم مبارزه می‌طلبیدن دیگه، ولی یک سخنرانی ایشون فرمودند و عتابی به اینا کردن، همه اوضاع احوال عوض شد دیگه. اینا دستپاچه شدن، فهمیدن که ایشان فرمود که من دیپلمات نیستم، من انقلابی هستم. خب دیگه حالا اومدیم تو این فضاها، نام فضاها هست دیگه، فضای کشور اعتزامون اینا. در مسائل اخلاق عرض می‌کنم اینجوری، شما اگر به این دو کتاب مراجعه بفرمایید، می‌خواستم سند بگم، می‌بینید مسائل را عقلاً و نقلاً. کتاب اخلاقی اینجوری دیگه، البته اینا سبکشون بیشتر عقلیه، فیلسوفانه است، یعنی حکمت عملی اخلاق به سبک فیلسوفانه است، یعنی تحلیل عقلی اول وارد میشه، آنگاه خوب از آیات و روایات و اینا هم چه استفاده میشه. من این معنیش این است که اون مسئله اخلاقی هم طریق عقل داره هم نقل داره. حالا اینایی که میگن دینی بودن آن است که از طریق نقل باشه، اینجا غربال میکنن، میگن اون نظریه هایی که مثلا در این کتاب، همین کتاب جامع سعادت، عقلا بحث شده باشه، ما به اونو کار نداریم، اون اخلاق دینی نیست. اما اون قسمتش که مسائل اخلاقی از آیات و روایات استفاده شده، ما میگه جنبه دینی، اینطور میشه تفکیک قائل میشن. اثبات وجود خداوند، البته این نگاه کنید، اینها اشاره خدمتتون که میگن در خود قرآن همین اومده، یعنی اینا چیزایی نیست که در قرآن نیامده باشه، علم خدا، وجود خدا. چرا دیگه این هم آیات رفای خب حالا یک نکته، اون وقت بعد میگن آقا اصل وجود خدا دلیل نمیخواد دیگه، آفتاب آمد دلیل چه؟ نیاز به این استدلال ها و فلان اینا که شما میگیدم نداره، یک عقل فطری روشن بدیهی کفایت میکنه. ولذا قرآن کریم هم این که شما میفرمایید استدلال بر وجود حق تعالی نکرده، بنابراین که بگیم میگن آقا خودتون بس بدیهی دلیل نیاز نبوده، کما اینکه علامه طباطبایی همینو فرموده دیگه، چون هم تصریح داره که قرآن کریم در مقام اثبات وجود خدا نیست، بلکه عد وجوده بدیهیاً غنیاً من الاستدلال، میگه راجع به صفات بحث کرده، دیگران هم دارن، الان نمیخوام وقتتون رو بگیرم، اصلا اینا اینطوری میگوین، میگن یک امر بدیهیه، امر روشن است، بله، یعنی نیاز به استدلال دیگه اون وقت نداره. این که میگید آقا باید دلیل بیاریم، یعنی کنه در نهاد ما اینجور میشه، کنه در نهاد ما چطور وجدانیاتی داریم، این وجدانیات دلیل نمیخواد، اینم از نظر اونا اینطوره، این یک مسئله بدیهیه. حالا دیگه ببینید این حرف ولو ممکنه شما بگید عوامانه است، ولی بعضی از عرفای بزرگ همین را دارن دیگه، این حرف یه حرف کمی نیست. زهی نادان که او خورشید تابان به نور شمع جوید در، اونا اینجور میشه دیگه، عارف شبستریه دیگه، اونم میگه اتفاقا این فلاسفه نادان، چراغ برداشتن خورشید رو میخوان ببینن، شما میخواید با نور چراغ خورشید ببینی آقا، حالا آقا آفتاب آمد دلیل آفتاب گر دلیلت باید از وی رو متا، میگه زهی نادان که او خورشید تابان به نور شمع، چراغ هم که هیچ، شمع یعنی در واقع اینا شمع دست گرفتن اینا، به نور شمع جوید در بیابان، اگر خورشید بر یک حال بودی، شعاع او به یک منوال بودی، ندانستی کسی که این پرتو اوست، نبودی فرق از مغز تا پوست، یعنی اگر خورشید شعاعش شب و روز اینا نبودا، اصلا ما نمی‌دونستیم که این نورا مال خورشیده، اما چون شب میشه پنهان میشه میبینیم عجب تاریک شد، دوباره پیدا میشه میبینیم روشن شد، حالا میفهمیم که این نورا مال خورشیده، والله اگر این تحولات نبود جهان جمله فروغ نور حق بین یا نور حق دان، حقا در ویز پیدایش چی؟ پنهان، جهان جمله فروغ نور حق دان، حقا در ویز پیدایش چی؟ پنهان. حالا قرآن هم که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن الی آخر، متا قفت حتی تحتاج الی دلیل یدل علی دعای عرفه آقا امام حسین سلام الله، متا قبته حتی تحتاج الى دلیل یدل علیک، کی تو پنهان بودی که دلیل بخوایم برات بیاوریم. امیت عینون لا تراکر علیه علیها رقیبا، اصلا اون چشمی که تو را همواره بر خودش نمی خودش نمیبینه، اون نمیبینه اینجوری. اصلا اینکه این مسئله ایست که بنده همین را در کتاب درآمدی در علم کلام اونجا آوردم، یک سوالی مطرح کردیم و دیگه طول میکشه، اونجا خواستید رجوع بفرمایید و بنده هم این دیدگاه را انتخاب کردم که المتکلم به ما هو متکلم برای علمش که وجود خدا باشه مثبت نمیخواد که بریم که بگیم به فلاسفه بگه قرض بدید وجود خدا را برای من ثابت کنید، من دار باره اش صحبت کنم، چون هیچ علمی راجع به حل بسیط موضوعش بحث نباید بکنه. میگن خب علم کلام که موضوعش خدا هست، معرفت الله هست، این حل بسیطش هم که داره بحث میکنه که دلیل میاره برای اثباتش، میگیم نه. میگن خب اگر اثبات نمیکنه قرض میگیره از یه جای دیگری علم بالاتر هست، میگیم نه به اونم نیاز نداره. اصل وجود را مسلم بدیهی میدانه، ادله را برای تعمیق این معرفت، تفصیل این معرفت، ارشاد مسترشدین و رفع شبهات و امثال اینا وارد میدان میشه، ز اشکال حل کردیم. این کتاب درآمدی برای علم کلام هست. خب حالا به هر حال حرف اینا اینطوری شد، این توضیح بود که شاخص این هست. حالا ما اینا قبول بکنیم یا نه، این نقل و تبیین نظریه بود، آیا این قابل قبول در علم دینی؟ آیا این که علم دینی است با این توضیحی که آیون دادن، این ملاک، این شاخص را میتونیم ما قبول بکنیم و بعد محل بحث قرار بدیم یا نه؟ این نظریه یا این وجه جنبه ایجابی داره یا جنبه سلبی؟ یه سلبی ایجابی. جنبه سلبیش این شد که اگر یک مسئله از طریق غیر نقل، نقل وحیانی، بله؟ حالا عقل باشه، عقل تجربی باشه، تجریدی باشه، حتی نقل تاریخی باشه، نه نقل وحیانی ها، اگر از اون راه ها این مسئله ثابت بشه، بعد لیسه به دینیه، این جانب سلبی شه. خب این مبناست که عرض کردن، این مبناست، این مبنا رو ما قبول نمیتونیم قبول بکنیم، این قابل قبول نیست که منحصر بدانیم راه معرفت را به چه؟ به نقل وحیانی، که یعنی ادوات معرفت، طرق معرفت که عقل و حواس و اینا باشه، اینا رو کلا بگذاریم کنار، بگیم اینا خارج از دین هستن، این اشتباهه. دلیلش چیه که این اشتباهه؟ دلیلش این است که مهمترین منبع نقل وحیانی قرآن کریمه دیگه. بله؟ خود قرآن کریم در آیات مختلف بشر را به مطالعه عقلانی عالم، عالم تکوین فرا خوانده است. ببینید اگر میگفتش که فقط خودش استدلال عقلی کرده، بلا میگفت نه آقا اون حق داشته استدلال عقلی بکنه، مثل همون مولا و عبد، اون که مثال عرض کردیم، پدر و فرزند مثال، اما نه، فراتر از اینه. نه اینکه بگیم خودش استدلال عقلی کرده پس جایزه، البته اونم حرف قشنگیه، منتها حالا خدشه ممکنه کسی بکنه، نه، فراخوان داده که بشر رو در آن تشویق هم کرده. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، خودش داره میگه دیگه، همین قرآن داره به ما میگه، این پیامبر میفرمه که در خلق آسمان ها و زمین، اختلاف لیل و نهار، خلق السماوات و الارض و اختلاف لیل و نهار، یعنی نظمی که بر این عالم، یعنی در واقع دو تا عنصر را داره پیش چشم ما و پیش عقل ما میگذاره، یکی اینه که این عالم خلقتی داره، یعنی حادثه، در واقع برهان حدوثه، یکی اینه که نظم داره، میشه برهان نظم. این فی خلق السماوات والارض، خلق یعنی حادثه، مخلوقه، آفریده است، خالق، حادثه، چه روش حدوث، و اختلاف لیل و نهار، این پیامدن دیگه، اختلاف لیل و نهار یعنی به دنبال هم آمدن که میشه نظم، لآیات لأولی الالباب، الذین یتفکرون، کیا هستن اولی الالباب؟ ببینید فکر را داره فرا میخوانه، الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، هر می شود که ادامه آیه شریفه ای که سبحانه که ما خلقت هازا باطلا ربنا فقنا عذاب النار، بهترین دلیل یک آیه سوره آل عمران 190 بودن اواخر آل عمران، این آیه که تلاوت کردم اواخر آل عمرانه، به نظرم حدود 190-191 اینا باشه. 95 به همون حدود هست دیگه. یکی هم که اون آیه‌ای که در سوره بقره است که المیزان رو اگه ببینید تعجب میکنید، اون مثل همین آیه است، شبیه این آیه است، 200 خورده‌ای به نظرم باشه یا 100 خورده‌ای، حالا میگم حافظم استاد به ما میگه حافظه شما ترکی نیست، از ذات الله سبحانی حافظه ما رو قبول نداره. 164 بله، ان فی خلق السماوات والارض اختلاف اللیل و النهار و الفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وچه 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 لآیات لقوم چه یعقل. اونجا ما علامه رو ببینید میگه که این آیه چقدر حالا وجوه مختلف برای استدلال برای خداشناسی وجود داره، مخصوصا که از اینا فراوان داریم دیگه. و فی انفسکم نگفتید دنبال آیه را افلا تبصرون و فی الارض آیاتون افلا ینظرون الى الابل کیف خلقت و الى السماء کیف، و الى اصلا فراوان دیگه، ما قرآن الحمدلله از این فراوان داره دیگه، فراخوان کرده عقل را. یکی هم اونجاهایی که در سوره نحل این آیه که میخوام تلاوت بکنم، حالا باز من دقیقه آیهش تو ذهنم نیست، در سوره مبارک نحل آیه سوره 16 هم که میفهمد که بله والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، 0 کیلومتر هیچ هیچی نداشتید دیگه، درسته؟ و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون، یعنی این ادوات معرفت. خب سمع اون چیزی که میشه از دستگاه شنوایی استفاده کرد که توانشه، یعنی این قوه رو خدا خلق کرده که برایش ما استفاده کنیم، بنابراین بشنویم حرف درست را هر کس که باشه، چه حرف درست رو بشنویم یا هر شد که بله سمع و ابصار ببینیم، حالا اون مطلب هر چه باشه، ببینیم در آیات تشریعیه، ببینیم قرآن، ببینیم یا در نظام تکوین ببینیم، حالا فاعتبروا یا اولی الابصار، همه اینا شامل میشه دیگه. بنابراین عرض میکنم که این اصلا مبنا غلطه، این که ما عقل را و حس را از ادوات معرفت چیز بکنیم، عزل بکنیم و منحصر بکنیم به نقل فقط وحیانی، این برخلاف خود ادله عقلی است، ادله نقلی است، ادله کتاب و سنته، این مبنا بس، این جنبه سلبیش غلطه. اما ایجابیش چطور؟ جنبه ایجابیش این بود که اگر شما مطلبی را از منبع وحیانی استفاده کردید، موضوعش هر چی که میخواد باشه، فهو دینیون، این دینی است، این جنبه ایجابیش. خب آیا این جنبه ایجابیش درسته یا نه؟ شما چه نظرتون چی هست؟ جنبه سلبیش هر کدیم ما نقد داریم نمیپذیریم، جنبه ایجابیش که حالا اگر ما آمدیم و رفتیم میخوایم بگیم که علوم دینی اند، علومه که انسان به دست میاره، چرا؟ با این شرط که بیرویم و اینا از منبع وحیانی ما استفاده بکنیم، آیا اینا میشه پذیرفت؟ این مطلب را قابل قبولی هست یا نه؟ به نظرتون چیه؟ بله.
بل جوز
چجوری منحصر یعنی؟
یعنی تنها علوم دینی هستن که از دین راه بدن. یعنی این علوم دینی هستن بده، ولی تنها این که دیگه تنها رو نفرد
یعنی روش‌های دیگر را منع نکنیم، یعنی دو تا راه پیش مردم بگذاریم، پیش متفکرین بگیم دو تا طریق داریم، دو تا راه داریم، یکی این که اگر رفتی از کتاب و سنت استفاده کردی عیب نداره، اگر هم رفتی از یک طریق دیگری اونم عیب نداره. اگه این یکی شرطش اینه که اینجوری بگیم دیگه چی؟ حالا اگه اینا گفتن دیگه کفایت میکنه؟
فلجمله.
یعنی چی فلجمله؟
بل شرط دیگه هم داره، چون مسئله فقط فقط این نیست، همون شرط دیگه که گفتی انگیزه عالم و این چیزا خیلی چیز دیگه هم داشت
غیر از اینا. خب حالا البته با حفظ قطعاً با روش معتبری که اوغلایی باید باشه
در مطلب موضوع مورد بحثه.
خب
موضوعی که دینیه تا غیر دینیه، مثلا طبیعت باشه
مشکل میشه، یعنی الان ملاک ما در اینجا موضوع نیست، الان طبق این تعریف ملاک منبع شناخت یا طریق شناخته، نه موضوع. موضوع هرچی میخواه باشه، میگه موضوعش من کار ندارم، هرچی باشه. اگر شما اون موضوع رو از این منبع به دست آوردید، طریق میشه بعد دینی. یک شرطش همین نکته ای که فرمودن هست. یک شرط دیگه ای هم حالا چون وقت گذشت من اشاره میکنم روش فکر بفرمایید، و آن این است که یک شرط سنگینی هم هستا، یک شرط سنگینی است. بنده خدای گفت ما مادرم هم بهم بفروشم، گفتن آقای کدوم عاقل مادرش تا حال فروخته که شما؟ گفت یه قیمتی میذارم هیچ کس نخره. یک شرطی داره که شرطش خیلی سنگینه. اون چیه؟ که درباره مسائل گوناگون معرفتی در حوزه‌های مختلف ما در کتاب سنت منبع وحیانی داشته باشیم آیه و روایتی که رهنمود به ما بده و بتونیم از طریق او اون مسئله را چکار بکنیم؟ استنباط بکنیم. این شرط خیلی سنگینیه. اونم نه حالا یک روایت مرسلی. دیدید بعضی ها اینجا ها که میرسن دیگه خیلی های تسامح میشن، نه روایت هایی را پیدا میکنن که اصلا مرسل اصلا منوز که سندش کی هست اینا، یا حالت مجهوله دیگه، به این کار ندارن دیگه. مثلا ها یک روایت طبی، طب النبی، طب الرضا، روایتش چجوره؟ اگه به یک فقیه بدی، اگه این روایت را به یک فقیه بدیم که برای ساده ترین مسائل فقهی بخواد فتوا بده، میگن نه من نمیتونم. مثلا روز جمعه آدم ناخوناشو بگیره چجوریه؟ یه چنین روایتی بهش بدیم، میگن نه من طبق این روایت نمیتونم بگم که روز جمعه ناخون گرفتم مثلا مستحب است، یا از کجا بگیری فلان اینا. بله خدا رحمت کنه آقای خزعلی در شرح حالش میخوندم رو خدمت امام، چون از مرد عالمی بودن ها، عالمه، تا بعضی ها اهل چیز نیستن دیگه، حالا چه فکرار میکنن. بله پای درس های طلاب بروجردی و بعد امام و شخصیت های شخصیت عالمی بودن. بله فهموندن که در اون بحث تقسیم اراضی اونا اون اوائل چیز شد، انقلابیت های هفت نفره و غیره و زالک اینا، میگه امام فرمودن که مراقب باشید. یه موقع حالا به نام اینکه اینا سرمایه دار بودن هم فلان بودن، املاک و اموال مردم را غصب نکنن. بالاخره یک کسی ممکنه مالم خیلی داشته باشه اما از راه شرعی به دست آورده باشه، همه که اینجور نیستن. میگه هشدار داد امام که نکنه یه موقع هم شاید که حالا اینجور بلبشون بشه به نام اینکه اینا سرمایه دار همچنان بیان اموالشون رو ببرن و خلاف شرعه. میگه منم مأمور شدم که برم مثلا در یک منطقه‌ای، بعد اونجا با ما میگه مقابل ما یه عده نوشته بود مقابل ما وایسادن یه عده، نه این حرفا چیه، اینا تاغوتی بودن نه فلان بودن نه. گفتم آقا نه، میگه ایشون میگه من گفتم آقا من برای اینکه ناخونم رو بخوام بچینم باید دلیل داشته باشم، دلیل فقهی پسند. برای هر کاری شما بخواید بکنی از این کارا باید یک دلیل داشته باشی، والا من اجازه نمیدم، من از طرف امام مأموریت دارم و نیستم در مقابل شما. مثلا اینکه اینجور ها نگاه کنید، بله حالا به محض اینکه یک روایتی بگیم آقا نه دیگه امام رضا اینجوری فرموده، میتونیم بگیم امام رضا اینجور فرموده، امام صادق اینجور فرموده، پیغمبر اینجور فرموده، اسناد میتونیم بدیم؟ چون اول باید اسناد بتونیم بدیم، صحت الاسناد اول باید این ثابت بشه. اقل صحت الاسناد چقدره؟ که یک خبری باشه، روایتی باشه که سند داشته باشه و سنداش هم افرادش هم در واقع یا عادل باشن یا موثق باشن، و الا غیر از این باشه اصلا صحت الاسناد مشکل میشه دیگه، چی بگیم؟ حالا با این نگاه فقاهتی ها، چون من یه وقت از مشهد بودم زیارت، از یه صحنه عبور میکردم، یه آقایی داشت راجع به همین بارداری و نم بچه دار شدن و نشدن و نمیشه از این داشت صحبت میکرد، خیلی هم بی‌پرده حرف میداد. یعنی یک صحبت که میکرد مثلا حالا بعضی سر آدم رعایت میکنه، اینجا زن نشسته، مرد نشسته، جوون هست، عذب هست، خیلی جا همه آدمی هستن، یه جوری هم من خلاصه خوشم نیومد، حالا من دیگه سلیقه من نچسبیدم. الفاظ و تعبیرات و اینا هم خیلی همچه خیلی بی پرده حرف میزد که حالا اینا همشون زن دارند و فقط مشکلشون بچه دار نشدن، از مخاطبانش اینا فقط نبودن ها، دختر جوان بود، پسر جوان بود، اینا هم بودن، اینا داشتن میخندیدن مثلا چه اینا. بله اون وقت استناد میکرد به همینا، گفتم واقعا اینا بررسی شده این روایات، سند داره اینا نداره، تعدادش چقدر، قرینه ای فلان، آخر همینجورا به این راحتی اون وقت اینا رو به اسلام نسبت بدهیم چقدر میشه؟ حالا با این شاخص رو این تأمل بفرمایید، مهمترین مشکل این شاخص اینجاست، این رو بررسی میکنیم. صلی الله علی محمد و آله و سلم.